ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای نازنین زاغری، هما هودفر و سیامک نمازی اطلاع داد. سپاه پاسداران اظهارات یکی از اعضای ارشد خود درباره حماس را رد کرد. وزارت خارجه ایران بیانیه پایانی ناتو درباره فعالیت‌های موشکی ایران را بی اساس خواند. درود شنوندگان گرامی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز اعلام کرد که پرونده‌های اتهامی نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی و نزار زکا به دادگاه ارسال شده است. به گزارش ایرنا، دادستان تهران که در جلسه قضایی صحبت می‌کرد، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این پرونده‌ها و موارد اتهامی نکرد. هما هودفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانند که طی یک سال اخیر توسط سپاه بازداشت شدند. نزار زکا نیز شهروندی لبنانی و متخصص فناوری اطلاعات است که حدود 10 ماه پیش به دعوت معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرد و بعد از آن بازداشت شد. در پی انتقادات مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از گروه فلسطینی حماس، روابط عمومی سپاه آن اظهارات را رد کرده است. روابط عمومی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد با رد اظهار نظرهایی که به نوشته آن بیانیه دیدگاه‌های شخصی و غیر رسمی است، گروه حماس را همچنان در خط مقدم مقاومت و مبارزه علیه اسرائیل توصیف کرده است. مشاور عالی فرمانده کل سپاه خسرو عروج در مصاحبه با خبرگزاری مهر که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد شدید از حماس گفته بود که رهبران آن گروه در پی سازش با اسرائیلند. روابط بسیار نزدیک حماس و جمهوری اسلامی به دنبال جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایده است. واشنگتن و تعدادی دیگر از کشورها حماس را تروریستی می دانند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از بیانیه پایانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره برنامه موشکی ایران، آن را تکرار ادعاهای بی اساس خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده است که توانایی‌های موشکی ایران صرفا در چارچوب برنامه‌های مشروع دفاعی کشور قرار دارد و به گفته او به هیچ وجه برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده است. در بیانیه پایانی سران ناتو ضمن اعلام اجرای سپر موشکی در شرق اروپا تاکید شده که آن سامانه علیه روسیه نیست و به خاطر موشک‌های بالستیک ایران طراحی شده است. پس از آن که ترکی الفیصل، رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی، در تجمع شورای ملی مقاومت اظهاراتی تند علیه جمهوری اسلامی بر زبان آورد، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به این اظهارات عکس العمل نشان داده است. تهران و ریاض طی ماه‌های اخیر در سراشیب تند تیرگی روابط افتادند که حمله معترضان به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد بر شدت آن افزوده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی تند به حضور ترکی الفیصل، رئیس سابق اطلاعات عربستان، در تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس گفت تروریست‌ها ابزاری برای پیشبرد اهداف عربستان علیه کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین گفته است از پدر طالبان و القاعده و شریک اسرائیل بعید نبود که در چنین نشستی شرکت جوید تا استیصال دولت خود را به گفته وی با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی به نمایش گذارد. روز شنبه 19 تیر ماه تجمعی توسط شورای ملی مقاومت با حضور هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد که چهره‌هایی چون ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی از سخنرانان آن بودند. در گزارش‌های مستقل، سایت خبری گلف نیوز، شبکه‌های خبری العربیه و الحدث نوشتند که در این گرد همایی علاوه بر مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس فعلی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی امیر فیصل و فیلیپ کرالی، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند. از میان سخنرانان گرد همایی پاریس، سخنان ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی بیش از دیگران بازتاب داشته است. در میان سخنرانی وی، جایی سخنانش با شعار حاضران به زبان عربی قطع می شود. معنی این جمله که شعار کلیدی معترضان در اعتراضهای موسوم به بهار عربی بوده این است: مردم خواهان سقوط رژیم هستند. ترکی الفیصل در پاسخ به این شعار حاضران میگوید:
و انا اريد اسقاط النظام.
که معنیش هست: من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، ضمن تأکید بر اینکه ترکی الفیصل اکنون از مقامی رسمی در ساختار سیاسی عربستان سعودی برخوردار نیست، در این حال بیان صریح چنین جمله‌ای را دارای تبعاتی مهم می‌داند.
اگر چه آقای ترکی الفیصل دارای پست و مقام رسمی سیاسی در ساختار حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما پیشینه ایشان به عنوان رئیس سازمان امنیتی عربستان سعودی و همچنین سفیر عربستان در ایالات متحده، به هر حال ایشان رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده که وقتی در جمعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور پیدا میکند و بیانات روشن و آشکاری رو ابراز میداره مبنی بر اینکه تمایل او بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، قطعا باید این حادثه رو حادثه مهمی تلقی بکنیم. به هر حال او میداند که عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و این میتوانه موضع دولت عربستان سعودی تلقی بشود، به ویژه اگر این اظهارات از طرف دیگر مقامات عربستان سعودی تکذیب یا تقبیح نشود، میتوان این صحبت ها رو حمله بر معنای مهمی کرد که تهران و ریاض وارد فاز مهم می شدن، به مرحله ای رسیدن که از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفتی، جنگ لفظی، جنگ شیعه و سنی فراتر رفتن و به دنبال حذف حکومت های یکدیگر هستند.
ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به دخالت ایران در امور داخلی عربستان و حمله معترضان به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.
لتدخلهما في شؤون البلدان العربيه خصوصا مهاجمه السفاره القنصليه السعوديتين في طهران ومشهد.
ترکی الفیصل همچنین گفت که مردم ایران نخستین قربانیان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هستند و افزود که خمینی و جانشینانش برای صدور انقلاب خود به سراسر جهان تلاش کردند. بر پایه گزارش‌های گلف نیوز و شبکه‌های عربی، شماری از چهره‌های عربی و بین‌المللی از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی، عزام الاحمد از اعضای جنبش فلسطینی فتح و نیز برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از شرکت کنندگان در این گرد همایی بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گردهمایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100 هزار نفر ذکر کردند. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را می شنویم.
با سلام، میخواستم از سخنگوی سازمان مجاهدین خلق خواهش کنم به جای اینکه این همه زحمت بکشن یک تکسیب نامه بدن و بگن شاهزاده سعودی اشتباه کرده و اشتباه لپی بوده، به خاطر اینکه تمام این شایعات جلوش گرفته بشه، لطف کنم با آقای مسعود رجوی بگن یه پیام دو دقیقه‌ای بدن تا تمام این شایعات برچیده بشه. این راحت ترین و عاقلانه ترین راهه. متشکرم.
من راننده پایه‌ای هستم. اینا میگن برادری و برابری تو اسلام، بعد چطوری ما داریم با 1400-500 اونم جونمون تو کف مشتمون داریم سر میکنیم، و اینا حقوقا خودشون 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن. آخه این چه برابری و برادریه؟
روزنامه خراسان نوشته بود که یه پسر بچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمون 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. ای که هنوز 8 سال چه داره دوچرخه مدوزه، واقعا این آینده ای چی میشه بدن؟ بعد ما میریم بو خاوری بیچاره میگیم چرا تو دزدی کردی، بو فاضل خداداد میگیم، با آقای زنجانی میگیم، اینا چون دارن واقعا ای باب از سرچشمه گل آلوده. اینقدر که از اول اینا سر منبر صحبت میکنن هر کی دزدی کنن برای جهنم، هر کی خوبی کنن برای بهشت. اینا که از ما همگیمون بیشتر سواد دارن. اگر بهشتی باشن اینا میدونن، اگر جهنمی باشه اینا میدونن. لابد نیست که اینا دارن میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهای نفت مجدداً در بازارهای بین المللی کاهش یافته است، کاهشی که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشترین میزان کاهش هفتگی ارزیابی شده است. احمد علوی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با سمیرا قرایی از رادیو فردا عوامل اثرگذار بر این کاهش را چنین بازگو می‌کنند.
قیمت نفت یک متغیر غیر متعینه و تحت عوامل روانی، خبری و بنیادی تغییر می‌کند. در شرایط فعلی عمدتاً عوامل کوتاه مدت بنیادی علت این کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است. افزایش شمار دکل‌های فعال نفتی آمریکا، افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و وجود مازاد بر تقاضا در بازار کفه عرضه نفت بر تقاضای اون رو سنگین کرده و باعث کاهش میانگین هفتگی قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی شده و البته قیمت سبد نفتی اوپک هم در این میان کاهش پیدا کرد.
آقای علوی، همین کاهش قیمت سبد نفتی اوپک که بهش اشاره کردین، نوسانات این کاهش در چه حدودی بوده؟
هرچند میانگین ماهانه قیمت سبد نفتی اوپک از ماه فوریه سال جاری روند فزاینده و البته کندی به خودش گرفت، اما این روند متوقف شد و در حال حاضر میانگین هفتگی سبد نفت های این سازمان زیر 45 دلار در بشکه و میانگین سالانه اون زیر 37 دلار در بشکه باقی مونده. در این میان عربستان و ایران برای گسترش بازار خودشون تلاش میکنن. عربستان تولید خودش رو به 10,300,000 بشکه رسونده و ایران هم تولید خودش رو به 3,600,000 بشکه در روز افزایش داده و این رقابت البته خودش نقش داشته در کاهش بهای نفت در بازارهای جهان.
آقای علوی، در نهایت اینکه شما بازار نفت در ماهای آتی سال جاری رو چطور پیش بینی میکنید؟
اگر حوادث مترقبی در جهان رخ نده، به نظر نمی رسه که عوامل بنیادی بازار نفت تغییر چندانی پیدا کنه و در نتیجه قیمت جهانی زیر 50 دلار در نوسان خواهد بود. این البته تهدیدی برای تعادل بودجه در کشورهای همچون ایران، چون میانگین سالانه نفت اوپک در شرایط فعلی و به هر حال پایین‌تر از اون قیمتیه که در بودجه در نظر گرفته شده و حدود 50 دلار بوده. البته باید دید که آیا این کاهش هفتگی نفت که آغاز شده ادامه پیدا خواهد کرد، یا اینکه روندی خواهد بود که به هر حال متوقف خواهد شد و دوباره قیمت‌های نفت افزایش پیدا خواهد کرد.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.